سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل سوم، با موضوع واقعیت مدینه، جذابیت مدرنیته. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای گذشته به نکته‌ای رسیدیم و اون نکته این بود که اگر زندگی بر مبنای منطقی که انبیا آوردن نباشه، اگر آدم مختصات زندگیش رو بر اساس اونی که انبیا تعریف کردن نچینه، قرآن کریم اینجور زندگی رو زندگی جاهلانه میدونه، این جامعه رو جامعه جاهلیت میدونه. نکته بسیار مهمی که هست اینه که ما معمولا در مورد جاهلیت قبل از پیغمبر اطلاعات خوبی داریم و ذهنیت منفی داریم که این هم درسته، ولی مطلب گاهی تو ذهن ما دقیق نیست، چون بیشتر بحث‌های تاریخی توسط کسانی طرح شده که اینها زاویه خاصی داشته ذهنشون، بیشتر هم غربیا کار کردن. بیشتر این مباحث تاریخی که ما در مورد دوران قبل از پیغمبر داریم توسط غربیا به ما رسیده، اینا هم یه زاویه دید خاصی دارن، سعی کردن مطلب رو به نحو خاصی به ما بدن. لذا تو فرهنگ ما به جای اینکه بگیم جاهلیت کفر، میگیم جاهلیت عرب. خب این چیز بدیه، جاهلیت عرب معنا نداره. بعد انگار جاهلیتشون رو هم به این نمیدونیم که اینا کاری به حرف پیغمبر نداشتن، کاری به طرح پیغمبر نداشتن، جاهلیتشون رو به این میدونیم که اینا عرب بودن. این یه کاریه که سر ما در آوردن، یه بازی رسانه‌ایه، یه ترفنده، یه شگرده، خواستن جا بندازن که این جاهلیت مال عربه، عرب‌ها اینجور بودن. هی هم تو سر ما فرو کردن عرب شهوت پرست، عرب سوسمارخور، عرب بی فرهنگ، عرب جاهل. بعد انگار دیگه هرچی هست مال عرب بودنشونه. بعد اتفاقا خود پیغمبرم عربن، خود پیغمبرم جز همین جاهلیت به حساب میان. اینجوری جا انداختن برا ما، در حالی که اصلا جاهلیت ربطی به عرب بودن نداره. جاهلیت زمان و مکان و تاریخ و جغرافیا نداره. هر کی فکرش، ذهنش، قلبش، زندگیش رنگ و بوی از پیغمبر نداره، این زندگی میشه زندگی جاهلانه، تو هر دوره‌ای باشه، هر شکلی باشه، هر زبانی داشته باشه. مختصات جغرافیایی به درد نمیخوره این وسط، مال عرب بودنشون نبوده. بهی بیان بگیم آقا اینا سوسمارخور بودن، اینا فلان بودن. بعد گاهی آدم هم زیاد میشنوه، من واقعا ناراحت میشم وقتی میشنوم تو این پیاده روی اربعین و در عراق و اینا، گاهی بعضی آدم هایی که حواسشون نیست، حالا نمیخوام تعبیر تندتر به کار ببرم که جا هم داره تعبیر تندتر به کار ببرم، ولی حالا میخوام با ملایمت صحبت بکنم، بعضی عزیزانی که حواسشون نیست، ملتفت نیستن، برمیگردن میگن اینا هم مال همون عرب جاهلیتن، اینا هم از همون نسل عرب جاهلیتن، پیغمبر چی کشید از دست اجداد اینا، اینا واقعا مال عرب جاهلیتن. این پذیرایی که این عرب های نازنین، این عراقی های نازنین توی این تقریبا یک ماه از اول سفر تا آخر سفر، چون با اربعین هم تموم نمیشه، این موکبا جمع میشه میان نجف، نجف پذیرایی میکنن، این ایام دهه آخر ماه سفر همین پذیرایی ها، موکبا تو نجفه، یک ماه پذیرایی میکنن، از هرچی هم دارن میگذرن. واقعا این رفتار، رفتار عرب جاهلیته؟ این آدم چقدر باید نفهم باشه که نفهمه از سر ایمان و عشق و شورشه؟ خب همین الان شما میبینید عربستان سعودی، این مملکت حجاز، به این کسانی که تظاهرات کردن تو لبنان اومدن شلوغکاری میکنن که گوشیای آیفون چند دلاری هم داره، معمولا مثلا ایران خودمونه دیگه، بالا شهری ها بیشتر دارن تو این موقعیت سوء استفاده میکنن. بعد سعودی ها اومدن به اینا غذای گرم میدن، همون پیاده روی اربعین و هم غذای گرمی که عراقی ها میدن سعودی ها میدن، میگه تو آدم بکش غذات با من. خب اینم عربه اونم عربه، یعنی واقعا آدم نمیفهمه تفاوت این عرب و با اون عرب. اون ملت یمن هم عربه. مسئله من این سر عرب بودنه، مسئله سر جاهل بودنه، سر نفهم بودنه. میخواد فارس باشه، ترک باشه، کرد باشه، عرب باشه، عجم باشه، هر کی حرف پیغمبر حالیش نمیشه جاهله، نفهمه، تمام. میخواد کچلوار تنش باشه، کروات بسته باشه، عمامه سرش باشه، فرقی نمیکنه. منطق پیغمبر هر کی نمیفهمه این جاهله. پیغمبر نماد عقله، نماد عقلانیت، عقل کله. قرآن چند تا تعبیر داره در مورد جاهلیت. پس این اصل بحث رو اول با هم داشته باشیم. جاهلیت رابطه به عرب بودن نداره. چرا؟ غربی ها خیلی دوست دارن که هرچی میخوان از جاهلیت بگن، میخوان بگن جاهلیت عربه، مسئله رو به عرب بودن میخوان ختمش بکنن. حالا اینجا یه بحث مفصلی میشه کرد، دیگه من واردش نشدم. این فیلم‌های هالیوود رو میشه مفصل اینجا تحلیل کرد. شما ببینید تو فیلم‌های هالیوودی وقتی میخوان عرب رو نشون بدن چه شکلی نشون میدن. معمولاً آدم‌های چاق 10 تا زن دارن، آدم‌های عیاش، علاف، ترسو، تروریست، اینا فیلم‌های هالیوودیه. وقتی هم که دوربین میاد یه عرب رو میخواد نشون بده، معمولا اینطوریه تو فیلم‌های هالیوودی، دوربین از بالا نشون میده، یعنی میخواد بگه در نگاه من غربی تو یه آدم ذلیل حقیری، من از بالا به تو نگاه میکنه، یه موجود کثیف. و همیشه هم این اصطلاحات هست، اینا کثیفن، اینا فلانن، اینا بی فرهنگن، بهداشت بینشون نیست. متاسفانه بین ما هم خیلی این حرفا باب شده، خیلی این حرفا بین ما باب شده. حالا من نمیخوام الان فعلا وارد بحث مقایسه اینها با غربیا بشم، که ببینید همین عربهای جاهلی، یعنی همون جاهلای عرب هم با سگشون شرف داره به جاهلای غربی، که دیشب یه اشاره کردم تو تمام دوران جاهلیت قبل از پیغمبر هم جنس بازی رایج نبود، بد میدونستن، ممنوع بود، جرم بود، به اشد مجازات برخورد میکردن. نه مثل الان قانونش که تصویب شده تو پارلمانشون، باشگاه هایی که دارن، راهپیمایی هایی که دارن، با مزش میدونی چیه. حالا دیگه خیلی حرفا رو من میخوام نگم، نمیشه، میخوام رد شم برم سراغ اصل حرفمون، نمیتونم. نکته جالبش اینه، شما میدونید که بخشی از تحریم هایی که ما ایرانی ها رو، تحریم هایی که نسبت به ما انجام دادن، تحریم های حقوق بشریه. بعد میدونین خیلی از تحریم های حقوق بشری در مورد چیه؟ ما کدوم مسائل حقوق بشری رو رعایت نکردیم؟ یکی از مسائل حقوق بشر که ما ناقضشیم، به خاطرش تحریم شدیم، مثلا دارو بهمون نمیدن، به خاطر اینه. میدونین به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه هم جنس بازی تو ایران آزاد نیست. اینه دعوایی که با ما دارن، اینه. میگن چرا وقتی کسی هم جنس بازی میکنه شما میگیرید اعدامش میکنید، نقض حقوق بشر میکنید، ما هم شما رو اعدام میکنیم که دیگه این کارا نکنید. کل جزیره العرب رو برید بگردید ببینید که انقدر موجودات کثیف پیدا میشد یه دونه کسی همچی برخوردی بکنه بقدر هم جنس بازی. تازه هم جنس بازی یه قلمشه، هم جنس بازی خوبشه، هم جنس بازی دیگه دموده شده بین اینا. اینا الان دیگه رفتن تو خط حیوانات و تو خط چی و اصلا ماجراهایی دارن، به قول خودشون با انیمال دارن سر میکنن، با حیوانات دارن سر میکنن. رسما میگه این گربه، این سگ شوهرمه، هیچ باکی هم نداره. بحث این نیست که دیگه رفیق عزیزمه، دوستش دارم، شوهرمه. دیگر من خیلی حرفا رو دارم در پرده میگم، هی حیا میکنم، واقعا حیا اجازه نمیده خیلی حرفا رو آدم مطرح بکنه. این سینه بنده واقعا یه وقتایی حرف دیگه داره توش بالا پایین میپره، گاهی میخوام بگم خیلی از مطالب رو، هی باز حیا میکنم میگم. بالاخره خانم های عزیزمون تو جلسه هستن، کوچیکترا هستن، بعضی کلمات ممکنه نشنده باشن، اولین بار باشه، بدتر بشه اینجا بخواد طرح بشه. عالم غرب عالم عجیب غریبیه. حالا بعضی از مطالب آوردم براتون از رو بخونم امشب اگه فرصت بشه. اصل جاهلیت اینه که الان اینا دارن. بله تکنولوژی هم پیشرفت کرده، علم هم پیشرفت کرده، عقل پیشرفت نکرد. که حالا فردا ظهر انشالله تو این زمینه بیشتر صحبت میکنم که علم وقتی پیشرفت بکنه، عقل پیشرفت نکنه، چه مصیبتی سرمون در میاد. در مورد انشالله فردا ظهر صحبت میکنم. قرآن چند تا ویژگی در مورد اصل جاهلیت میگه. من خیلی سریع اینها رو اشاره بکنم و بحثو به سرانجامی برسونیم. ویژگی اول، ظن جاهلیت، افکار جاهلی، توهمات جاهلی، پندار جاهلی. اینو یه اشاره بکنم بریم سراغ بخشای مهمتر بحثمون که یه اشاره الان به بعضیاش کردم، ان شاءالله توضیحات بیشتر بدم. افکار جاهلی در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 میفرماید که بعضیا بین شماها هستن. این آیه خیلی جالبه، در مورد خط مقدمه، در مورد خیمه ای است که شب عملیات مجاهدین توش بودن. آیه قرآن نازل شد فرمود بعضی از اینایی که مجاهدن با دشمن جنگیدن اینا افکار جاهلی دارن. ببینید جاهلیت تا کجاها رسوخ میکنه. ممکنه کسی کنار دست پیغمبر باشه، رزمنده باشه، جانباز باشه، ولی جاهل باشه. نگاه قرآنه، افکارش افکار جاهلیته، منطقش منطق جاهلیته. آیه قرآن چیه؟ میفرماید که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم و طائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که معلوم میشه که اینا دو دسته از مؤمنین بودن که یه دسته رو خدا ازشون تعریف میکنه، میگه من نسبت به اینها یه امنیتی فرستادم، اینا رو دربر گرفت و آرامشی به اینها داد. یه تعدادم بودن که اینا تو افکار جاهلی خودشون بودن، اینا تو خیمه بودن، آماده بودن برای رزم. افکار جاهلی اینا چی بود؟ خیلی علامه طباطبایی اینجا بحث قشنگی میکنه، سریع از کنارش رد بشم چون خیلی از مطالبمون مونده. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که فکر اینا این بود، میگفتن که آقا ما چون مسلمونیم اومدیم اینجا پای رکاب پیغمبر، دیگه اگه تفنگ هم دست نگرفتیم، شمشیر هم دست نگرفتیم، نجنگیدیم، دیگه خدا باید ما رو به این دشمنا غلبه بده دیگه، ما مسلمونیم. خیلی جالبه، علامه طباطبایی میفهمه این فکر جاهلی بود. قرآن میگه این تفکر جاهلیت. خدا با اسم رسم تو کار نداره که تو مسلمونی چی. خدا نگاه میکنه اینه کی بیشتر زحمت میکشه، هر کی زحمت بکشه برد با اونه. حالا بین ماها ببینید، میره غرب برمیگرده میگه ما مسلمونیم، اینا هم کافر. میری میبینی خونه ها برجا 120 طبقه، خیابونا مرتب، ماشینا فلان، هواپیما فلان، این هم مملکتمون. این فکر جاهلیه. این فکر مثلا کسی مسلمون شد، مسلمون بودن و کافر بودن، اگه کسی کافر شد شهاب سنگ از آسمون میفته، همجور داره نهار میخوره، غذا میخوره، چون کافره همجور همه گوشتا مثلا داره صفر میشه، هرچند میره تو حلقش گیر میکنه، این چون کافره. اونم که مسلمونه، همین صبح که میاد بیرون خورشید تا کمر خم میشه، ابرا میرن کنار، روزی 60 بارم بارون میاد. این فکر مسلمون و کافر به اینه، این فکر جاهلیه. هر ملتی هر جا زحمت بکشه نونشو میخوره، کار بکنه، وجدان کاری داشته باشه، نظم داشته باشه، دغدغه داشته باشه، مسلمون باشه، جهود باشه، یهودی باشه، اگرم زحمت نکشه پسر پیغمبرم باشه، خود پیغمبرم باشه، به هیچی نمیرسه. علامه طباطبایی میفهمن که فکر جاهلی اینا این بود. پاشده بودن اومده بودن میدون جنگ، میگفتن لازم نیست ما به جنگی، ما مسلمونیم دیگه، الان ملائکه میان همه رو کنتراتی جمع میکنه. این فکر جاهلیه. یکی از اساتید میفرمود رفته بودیم مکه، بعد دیدم یه آقای شیعه ای از این ایرانی ها میخواست نماز بخونه، یکی هم از این اهل سنت اونجا ایستاده بود، این وایساده بود، این ایرانیه، با یه برخورد خیلی بدی با توهین و تشر اینو داشت میزد کنار. این استاد بزرگوار میفهمود، من این صحنه خیلی برام تلخه، ایشون میفهمون خیلی این صحنه برام تلخه، یادش هم که میفتم این تلخیش باهاش هست. میفهمون که اومدم به این ایرانی گفتم آقا چیه چیکار میکنی؟ گفت من شیعم، این سنیه، من شیعه امیرالمومنینم، جا مال منه. گفت من انقدر ناراحت شدم، این فکر مثلا اسم شیعه که میاد دیگه همه چی باید درست بشه. ایشون گفت برایشم گفتم شیعه امیرالمومنین رو به ادب میشناسن، به تواضع میشناسن. به امام رضا علیه السلام گفتن آقا شما که کار درسته که شب شهادتشون. حضرت فهمدن چرا؟ گفتن شما که پسر پیغمبرید. حضرت فهمدن اتفاقا من از همین میترسم که خدای متعال منو مؤاخذه کنه، بگی تو چرا آداب پسر پیغمبر بودن رو به جا نیاوردی؟ تکلیف من بیشتره، یه امتیاز نیست، سوبسید نیست، ژن خوب، این مزخرفات، اینا فکرای جاهلیه. این فکر باباش فلانیه دیگه تمومه، سابقه فلانی پشت شناسنامه اینم هست، اینا فکرای جاهلیه، اینا تفکرات جاهلیه. این یه نمونش. نمونه دوم حکم جاهلی. قرآن در مورد حکم جاهلی، پس اولیش چی شد؟ ظن جاهلیت. دومیش چیه؟ حکم جاهلیت. حکم جاهلیت چیه؟ حکم جاهلیت به اینه، تصمیمی که میخواد بگیره، قانونی که میخواد تنظیم بکنه، کاری نداره نظر خدا به چیه. گفتیم دیشب گفتیم همه واقعیت، همه حقیقت خداست، اونی میشه واقعی که خدایی باشه. قانونی درسته، قانونی واقعیه که خدا امضا کرده، خدا تایید کرد. خب الان تو دنیا قانون مبناش چیه؟ رأی اکثریت. این میشه تفکر جاهلی، میشه هوا و هوس. الان تو این جلسه مثلا نظر کارشناسی باید حاکم باشه بر این که آقا دمای این جلسه چقدر باشه، درسته؟ نظر شما و بنده و اینا هم که مهم نیست، نظر کارشناس مهمه. کارشناس باید بیاد بگه آقا مثلا چون هوای بیرون انقدره، جمعیت هم انقدره، دما باید انقدر باشه. خب بگیم ما اینو قبول نداریم، ما اینو به رأی میذاریم، ببینو اکثریت چی میگه. بعد حالا مثلا بنده هم تاجر کولرم، داشته باشید خیلی بامزده است، مثلا بنده تاجر کولرم، یه سری کولر از مرد قاچاقی آوردم، میخوام غالب کنم به شما، میام 20 تا کتاب مینویسم، 50 تا بازیگر و هنرپیشه و سلبریتی و اینا میارم، 2 ساعت اینجا برای شما صحبت میکنم در مورد که دمای اینجا باید 10 درجه باشه، بعد میگم حالا رأی بگیرید، بعد رأی گیری میکنیم 90% میگن آقا کولر بیارید. این میشه رأی، این میشه زنده، این منطقیه که الان تو دنیا حاکمه. نه خدا مهمه، نه واقعیت مهمه، هیچ جذابیتی که برای مردم هست اونم راحت میشه مدیریتش کرد، مگه کاری داره رأی ساختن برای مردم؟ رأی میساز. الان وضع حجاب شما فهم کنید تو دنیا این شکلی بوده از اول؟ شما عکسای 200 سال پیش اروپایی‌ها رو ببینید، همین مجسمه آزادی آمریکا رو ببینید، همین مجسمه آزادی که اصلا اسمش روشه، مجسمه آزادی، این زنه نسبتاً محجبه است، خیلی جالبه، همین زنی که نماد آزادیه یه چیزی تنش، یه شنلی داره، یه کلاهی سرشه. کجا غرب این شکلی بود؟ 70-80 ساله تقریباً ماجرا این شکلی شده، اونم ماجرا داره. حالا فرصت نیست دیگه، بعضی چیزها رو واقعا یه فرصت مفصل و مبسوطی من داشته باشم بیام کامل براتون توضیح بدم ماجرای این وضعیت حجابی که الان تو اروپا و غرب حاکمه از کی بوده و سر چی بوده، کیا دست داشتن. مثلا برادران راکفلر وقتی که میخواستن قرصای ضد بارداریشون فروش بره، اومدن به یه کسی که تخصص تو این مسائل داشت که خواهرزاده فروید بود، به این گفتن که تو برای ما کار رسانه‌ای کن. این هم حالا اصلا اسمش گذاشتن پدر علم ارتباطات، یه یهودیه، یه چیز عجیب غریبیه این آدم، یه شیطان عجیب غریبیه. اومد نشست یه سری طراحی‌ها در آورد و گفتیم مجسمه آزادی رو می‌بینید، ما بعد یه همچین چیزی رو برای دخترها بسازیم، حالا هم تبلیغ سیگار بود. تو آمریکا زنا سیگار نمی‌کشیدن، این سیگار فروشا داشتن ضرر می‌کردن. اومدن به این بابا گفتن چیکار کنیم؟ گفت من درستش می‌کنم. گفت این مشعل آزادی که دست اون زن است، من یه کاری می‌کنم، هر کی سیگار تو دست زن ببینه به یاد مشعل آزادی بیفته. رسانه قوغا می‌کنه. بعد گفت چند تا دختر رو بیارید، اینا توی مسابقات فلان سیگار دست بگیرن، این آتیشش که میزنه اینو بگیم شعله مشعل آزادیه، و بعد عکس تیتر روزنامه ها بشه. و با همین کار کاری کرد که مصرف سیگار تو زنای آمریکایی اگه بیشتر از مردان شد کمتر نبود، برابر شد تا چند ماه. بعد در مورد حجاب یه کار اساسی انجام داد. این برادران راکفلر گفتن این داروهای قرصای ضد بارداری ما باید فروش بره. گفت یه کار میکنم شما تیلیاردر بشی. همین هم شد. تو فاصله یک سال کاری کرد، کسافتکاری فحشا انقدر تو آمریکا باب شد، همه هم به پشتوانه این که قرص ضد بارداری هست. بابا جان همه این مسائل یه پشتوانه سیاسی داره. بعضی ها سادن میره تو این فضای مجازی و تلگرام و اینا، هر پیامی که داره تولید میشه پشتش یکی پول داده. این بنده خدا ساده است میگه آه اینجور میگه. آه در مورد استادیوم رفتن زنا حرف میزنه، شما بگو کی پول داده در مورد این خبر و چرا؟ هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، هیچ کی دلش برای تو نسوخته زنا باید برن استادیوم. یه طرحی پشتشه، مگر اینکه یه کسی خالصا مخلصا اعتقادش به اینه داره کار میکنه. تو این آدمای مذهبی حزب اللهی مسائل هست، ولی تو اون طرف مقابل این حرفا نیست. یه پولی میخواد در بیاره. همه ماجرا اینه. قانونم میسازه، نظر اکثریتم میسازه، رسانه هم دستشه. انقدر قشنگ همه چیو زیر و رو میکنن. اول میاد میگه آقا دموکراسی، ببینیم اکثریت چی میگه. بعد نظر اکثریت رو راحت میشه ساخت. یه مثال رو بنده پارسال گفتم تو دانشگاه، هم گفتم خیلی استقبال شد از طرف اساتید و دانشجوها و اینا. حالا شاید بعضی شنیده باشن، شاید بعضی نشنیده باشن، من دوباره میگم. خیلی این مثال به نظر خودم مثال خوبیه. اصل نکته هم نکته بسیار مهمیه. در مورد رأی اکثریت، در مورد دموکراسی. یه شب این برنامه طنزی که حالا اسم این بیاریم اشکال نداره، این برنامه خندوانه، یه شب داشت نشون میداد، مسابقه بود، مسابقه ادابازی اینا. بعد دو تا تیم اومده بودن مسابقه بدن. یه تیمای دو نفره بودن اینا، یه تیم دو تا بازیگر بودن، یه تیم هم مثلا دو تا بدلکار و اینا بودن. خب اون دو تا که بازیگر بودن تو دوره قبلی اول شده بودن و چون بازیگر هم بودن محبوبیت بازی و هنرپیشگی و اینا هم داشتن. اون دو تایی که بدلکار بودن، بندگان خدا، خیلی کسی نسبت به اینا علاقه اونچنانی، حالا معروف بودن ولی خیلی کسی عاشق اینا نبود. بعد از اینجا به جای خوب میخوام برسم و نگید آقا این شب شهادت امام رضا منه در مورد خندوانه صحبت میکنه، نه، به یه جای خیلی خوبی میرسه. این دو نفری که بازیگر بودن، قانون مسابقه، اینم خیلی جالبه، قانون گذاشته بودن که آقا شما نباید کد گذاری کنید. یعنی یه نفر اگه رفت بالا خاصیت چیزی رو اجرا کنه، نباید حرکتی نشون بده که مثلا ازش کلمه خاصی فهمیده بشه. یکی از اینا که اون بالا بود یه حرکتی انجام داد و داور مسابقه اومد گفتش که آقا اینجا تخلف از قانون کردی، این حرکت کدگذاری بود، تو یه کلمه رو رسوندی. اینا هم گفتن آقا ما کدگذاری نکردیم، اصلا این حرف پی اصلا همین شکلی باید گفته بشه. بعد این داور مسابقه برگشت گفتش که نه، به نظر من کدگذاری کردیم. اینا هم گفتن نه. گفت خیلی خوب، ما رأی میگیریم از اینا که نشستن. خیلی جالبه این ماجرا. جالبش به این بود که یکی از اساتید خوب دانشگاه فردوسی یک دو روز بعد منو دید، گفت فلانی باورت نمیشه، من همون لحظه‌ای که این صحنه رو داشت نشون میداد همین تحلیل به ذهنم رسید، بعد دیدم تو این مطلب رو نوشتی منتشر کردی. گفت برام خیلی جالب بود که اینقدر فکر ما به هم نزدیکه. برگشت داور گفتش که رأی گیری کنی. رأی گرفتم، تو همه آدمایی که نشسته بودن همه گفتن کدگذاری نشده، دو نفر فقط گفتن کدگذاری شده. بعد اون دو نفری هم که گفتن کدگذاری شده، این بازیگرها پدرشو در آوردن. اه تو علیه ما رأی دادی، دارم برات. یه شانتاجی کردن علیه این دوتا. بعد دوباره چند دقیقه گذشت، یه چند سری رفت جلو و دوباره اینا یه حرکت دیگه انجام دادن که بوی کدگذاری میومد. داور اومد گفتش که آقا اینجا دیگه نقض قانون کردی، یه امتیاز کم میکنم. یکی از بازیگر رو برگشت گفتش که بیا رأی بگیریم. داور خیلی حرف خوبی زد، برگشت گفتش که ای تو دیدی اینا طرفدار تو هم، به تو علاقه دارن، هر وقت تو میخوای رأی بگیری به نفع تو رأی میدن، هی میگی رأی بگیریم. نه من نمیذارم رأی بگیریم، من نظر خودم رو اجرا میکنم. سری بنده اونجا نوشتم این ماجرای سقیفه و مظلومیت از زهرا سلام الله علیها، همین نه همین همین شکلی بود. از زهرا سلام الله علیها فرمود کی بعد از پیغمبر باید باشه؟ اینا گفتن رأی میگیریم. خدا گفته علی، پیغمبر گفته علی، این همه جماعت روز قدیر گفتن علی، اینا اومدن بعد پیغمبر میگن رأی میگیریم. بعد خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه رو بشینید یه دور دیگه بخونید. بخش اصلی محتوای خطبه فدکیه این حضرت میفهمن افا حکم الجاهلیت تبغون، دوباره برگشتیم به جاهلیت. این که همون جاهلیته، رأی اکثریت همون جاهلیته. رأی اکثریت یعنی چی؟ مگه کاری داره رأی برای اکثریت ساختن؟ یه طرفو بیا محبوب کن، یه طرفو بیا منفور کن. با یه چیزای علکی، با یه خزعبلاتی اومدن گفتن علی جوونه، کم تجربه است، این یکی سنش زیاده. بعد علی میدونی یکم زیاد میخنده، خیلی جالبه، امیرالمومنین با اون سابقه، اولی مسلمانه، از 10 سالگی تو رکاب پیغمبر بوده، جای پیغمبر خوابیده، این همه فداکاری کرده. اون دو نفری که جای امیرالمومنین میخوان بشونن، جای پیغمبر میخوان بشونن، یکی از اساتید ما میفهمون، کل تاریخو بررسی کردم در مورد این دو نفر، حتی یه کلمه نیومده که اینا یه اولاغ از دشمن کشته باشن، هر وقت جنگ شده در رفتن. بعد من گفتم این سن و سال داره، تجربه داره، علی جوونه، بعد این روحیش زمخته، خشنه، علی زیاد میخنده. خب مردم به کدومشون رأی میدین؟ همه گفتن به این رأی میدین، علی رو خونه نشین کرد. این میشه حکم جاهلیت. مردم این وسط چی کارن؟ خدا، خدا تو کدوم انتخاب میکنی؟ کدوم صلاحیت میدی؟ البته نه اینکه مطلقا ما به رأی مردم کار نداریم، وقتی چیزی حقه تا مردم طرفش نباشن، پشتش نباشن، اجرا نمیشه. این بازی مطلب دیگه است، قاطی نشه آقا من زیرا به رأی مردم رو زد. نه، مردم اگه نبودن، نه جمهوری اسلامی بود، نه انقلاب بود، نه این مملکت تا این همه پیشرفت کرده بود، همش به برکت مردم و رأی مردمه. ولی قاطی نباید کرد مسئله رو. رأی مردم تا کجا؟ بیاییم به رأی بذاریم مردم بگن که آقا مثلا احکام ازدواج، بعضی واقعا همه حرف رو میزنن، میگم یه همین رو به رأی بذاریم، رأی مردم به چی؟ این میشه جاهلیت. این همون دموکراسی و سکولاریسمیست که در غرب حاکمه و این جاهلیت. با رأی هم همه چی رو جا به جا میکنن، یه کلمه میخوای حرف بزنی. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفهمد که دموکراسی که الان تو غرب حاکمه 100 مرتبه از دیکتاتوری بدتره. ایشون میفهمد که چون قبلا یه آدم میومد یه ملت رو میچاپید، همه هم میفهمیدن که این دزد، گرگ، دیکتاتوره. الان یه ملت رو میچاپه به اسم دموکراسی، یه دیکتاتوری حاکمه، هیچ کم احساس درد نمیکنه. 50 به علاوه 1 که بشه، هیچ کی دیگه حق نداره نطق بکشه، هیچ کی صداش نباید در بیاد. 50 به علاوه 1 به این رأی داده، این میشه دموکراسی حاکم تو دنیا. این جاهلیت. دومین جاهلیت حکم جاهلیت. سومین جاهلیت حمیت جاهلیت. حمیت جاهلیت چیه؟ تعصب. حالا در مورد این بازی بحث مفصلی است، الان وقت نیست بخوام صحبت بکنم. یکی از کارهای عجیب غریبی که انگلیسی ها کردن، یکی از بلاهای عجیب غریبی که انگلیسی ها به سر مردم عالم در آوردن، استعمارگرا انجام دادن، این مرزبندی جغرافیایی کشورسازی ها بود. الان شما میبینید تیم فوتبال ما پا میشه میره بحرین، بحرینی که یه استان ما بوده، این پهلوی های فلان فلان شده استان رو بخشیدن رفت. بحرین یه استان مثل بوشهر بوده، مثل ایلام بوده، الان شده یه کشور. بعد فوتبالیستای ما میرن وای میستن این ملتی که با ما یکی بودن، از جهت اعتقادی هم اکثرشون مثل ما شیعه، وای میستن 20 دقیقه بازیکنهای ما رو هو میکنن، از تو این دالونا رد میکنن، سرود جمهوری اسلامی داره خونده میشه، داد میزنن، هو میکشن. این تعصب سازی های جاهلی یکی از شگردهای عجیب انگلیسی هست. تو مال اون طیفی، این مال این طیفه، خط کشی میکنه. خدا حفظ کنه آیت الله سیستانی رو. ایشون یکی از مسئولین ما فرموده بود که من وقتی این جمله رو از ایشون شنیدم اعتقاد و علاقه به ایشون چند برابر شد که چقدر این مرد داناست. ایشون فرموده بود انگلیسی ها طرحشون برای عراق اینه، حالا همه کشور اسلامی خصوصا عراق، اگه بتونن یه روستا رو دو تیکه میکنن، بالا روستایی ها پایین روستایی ها رو به جون هم میندازن. یعنی اگه بتونن همین جلسه رو انگلیسی ها، اگه دست انگلیسی ها باشه، میان میگن آتا این فرش چپی ها، از این فرش راستی ها، بعد یه چیزی برای راستی ها پیدا میکنه، یه چیزی برای چپی ها پیدا میکنه، همین جلسه رو چپی ها و راستی ها رو به جون هم میندازه. از این مرزکشی های خنددار و خزعبلات. الان کرمانشاه زلزله میاد، اینا افکار جاهلیه. بعد ببین تو حرفای ما چقدر اینا رایجه. گاهی طرف مسلمونا جلسه هم میاد، هیئت هم میاد، فکر جاهلی که این حرفا حالیش نمیشه. خدای نکره ممکنه الان، حالا دور از این جلسات انشالله، چون بعضی وقتا بعضی خانوما بعضی حرفا رو میزنن، تذکراتی میدن، دیگه بنده مجبورم بگم. میگن آقا مثلا فلان آقا از جلسه که میره دست زور داره، بد دهنه، دست بلند میکنه رو زنه. خب واقعا آدم نمیفهمه. اگه واقعا کسی مرید پیغمبره، مرید امام رضاست، جلسه اهل بیت اومده، این حرفا دیگه چیه؟ کرمانشاه زلزله میاد. بعد زلزله که اومده هم مال عراق بوده، هم مال ایران. یادتونه دیگه، دو سال پیش بود، کی بود؟ مردم میان کمک میکنن به این زلزله زده های کرمانشاه. بعد یه عده میان تو این فضای مجازی بیدر و پیکر و کثیف شروع میکنن داد و بیداد کردن. آقا یه وقت پول ما رو نبری اون وقت، به عراقی ها ندی، سوریه نره، فلانجا نره. بعد سر همین چهار تا آدم معروف میان میگن پول تو دست هلال احمر نده، این برم داره میبره خارج از کشور، بده من. شماره حساب میدن، ملت هم میلیاردی پول میریزن برای اینا. دو سال گذشته این بابا هنوز یه پاپاسی خرج نکرده. بهش میگن چرا خرج نمی‌کنی؟ میگه برنامه بلند مدت دارم برای این پول. بعضی از هنرپیشه‌هام که شماره کارت دادن، بعد پلیس فتا اعلام کرد گفت بابا اینا بدهی دارن، حسابشون مصادره شده، بانک مصادره کرده، هر پولی که تو حسابش بیاد بانک ور میداره. این اومده وسط این دعوا شماره کارت داده، گفته پول من بده، من به زلزله‌زده‌ها کمک کنم. بعد بعضیا حاضرن به همینا کمک کنن، میگه دست هلال احمر نیفته. چرا؟ این هم داریم برای فلسطین، سوریه، عراق. میدونی منظورش چیه؟ منظورش اینه که این کرمانشاه مرزی که داره، هر کی که این ور مرزه آدمه، هر کی اون ور مرزه حیوونه. این منطقیه که انگلیسی ها بین ما جا انداخت. الان این مشهده، یکم دیگه بین جلوتر میشه سرخس، بعد میشه نقطه صفر مرزی. الان تو منطقه بعضی از ماها، همین آدمایی که داریم زندگی میکنیم تو این مملکه، میگه آقا یه آدم اون ور مرز باشه از حیز انتفاع ساقطه، یک قرون نباید کمکش کرد، پول نباید بهش داد، باید بمیره. این ور مرز باشه، این اصلا باید خدایی کنه. این مرز رو کی در آورده؟ من در مورد این مسئله حرف زیاد دارم، فرصت نیست امشب. یکی از بازی‌های عجیب غریبه، این فکر جاهلیه. پیغمبر اومد به ما یاد داد آقای مرزبندی ها اینا خزعبلاته، کی مرز رو در آورده؟ بعد این میشه نمیدونم مثلا تا اینجا ایرانیه، اون میشه آذربایجان، بعد تو خود ماها تا اینجا مشهده، اون فلان شهره، این فلان روستا، این فلان روستای پایینه، بعد تو یه شهر این منطقه پایینه، اون منطقه بالاه. اینا میشه فکر جاهلی، میشه حمیت جاهلیت، تعصب جاهلیت. چهار، تبرج جاهلیت. یکم در مورد این صحبت بکنم عرض من تمام. چهارمین کاری که تو فرهنگ جاهلیت، چهارمین ویژگی فرهنگ جاهلیت چیه؟ قرآن میفهمد لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولا تبرج نداشته باشی. تبرج چی بود؟ زن رو بهش نگاه کالای مصرفی داشته. زن چیه؟ یه کالا برای عیاشی. بعد میگن عرب شهوت پرست. شما ببینید غرب چه بلایی سر زن در آورده. بازم فرصت نیست، خدا وکیلی خیلی در مورد هر کدوم از اینا حرف مفصله دیگه، هی باید بسته‌بندی ساندویچی هی نکات رو بگیم و بریم. همین امروز یه خبری منتشر شد، شما رو به خدا ببینید چقدر اینا واقعا مایه خجالته، سرشونو میگیرن بالا راحت با افتخار. حالا من عذرخواهی میکنم، همینم میخوام بالا منبر بگم. یکی از مشاغل پردرآمد تو غرب چیه؟ ما ایرانی ها بین یعنی کلمه فارسیش مدلینگه، حتی تلفظش غلطه، مدل غلطه، مدل درست، ولی حالا بین ما معروفه میگه مدل، مدلینگ، که تو ایران هم باب شده. این دختر پسرهای خوشگل رو برمیدارن به عنوان مدل ازشون استفاده میکنن. حالا یه هیکل ویژه‌ای داره، قیافه ویژه‌ای داره، تو طراحی لباس و توی چه میدونم تبلیغ کالا و توی این مسائل ازش استفاده میشه. تازه این استفاده آبرومندانه است، کف ماجراست. خیلی استفاده هایی که میشه کثیف‌تر از این حرف هست. بعد خیلی از زنها تو اروپا، تو غرب، تو آمریکا شغلشون اینه، مدل. زن رئیس جمهور آمریکا ترامپ، همسرش ملینا، شغلش همینه، مدل. عکسش روی مجلات و دیوار و تیروبون و بیلبوردا و ایناست. امروز یه خبر عجیبی منتشر شد، میگه که آقا یه آبجو ساختن، حالا کشورش الان یادم نیست، هلند جای دیگه است، یه آبجو ساختن. از چی؟ میگه آبجوی ارزون. از چی ساختن؟ میگه این مدل‌ها رو که شخصیت های جذابی هست، این جذابیت غرب، این مدل‌ها که شخصیت های جذابی هست میگیرن، لباس زیرای اینا رو از اینا میگیرن، لباس زیرای اینا رو تخمیر میکنن، بعد از تخمیر لباس زیر فلان مدل آبجو درست میکنن، ارزون تر هم در میاد. بعد روی اون بسته هم می نویسن این آبجو تخمیر لباس زیر فلان مدله، ملت هم میریزن میخرن. حالا شبهای محرم من چند تا مثال دیگه هم گفتم براتون که اینا رو تازه بعضیاشو میشه گفت، بعضیا که اصلا نمیشه گفت. وضعیت کثیفی که حاکمه، یه قرصایی هست میخورن مدفوع اینا طلا میشه. این هنرپیشه‌های معروف هالیوود قرصاش هم گرونه، به اینا میدن، بعد مدفوع اینا که درست میشه اینو تو موزه میذارن، مزایده میذارن، این مدفوع فلان خانومه، اون مدفوع فلان آقای، مدفوع فلانیه، با قیمت گزاف میفروشه. اینا جزء مقدسات دیگه، اینا بت‌های الانه. بابا زمان جاهلیت قبل پیغمبر که سگشون شرف داشت، اگه یه زنی فاسد میشد به نام گفتن زوات الاعلام، این پرچم سیاه میزد سردار خونش، یعنی من این کارم، از این کار پول در میارم. بعد همه با نگاه تحقیر به اینا نگاه میکردن. بچه‌ای هم که به دنیا میومد بعدن تو سرش میزدن، میگفتن این بچه فلان زنه. مثلا عبدالله ابن زیاد رو تو روایت ما ببینید، همین گفتن ابن مرجانه، این بچه مرجانه است، این ننش این کاره بود. الان چی؟ الان این زنهای فاسد چیکار میکنن؟ به اینا میگن پرن استار، اینا ستارن، ستاره است. یعنی بعضی از اینا رو، از این آدمای کثیف، از این ذوات الاعلام، مرد و زن، تو مملکت ما، تو این مشهد، خیلی از این نوجوانا انقدی که بعضی از این زنها و بعضی از این مردها رو میشناسن، دانشمندای مشهدی رو نمیشناسن والا. بعد میشناسه نه با نفرت میشناسه، عاشقشه. اینجور کار رسانه‌ای کردن به صورت بوت، صفحه های اینستاگرام اینا رو بعضیشون آدم میره فقط میان قربون صدقه میرن. این جوون شیعه همین که میاد اینجا سینه میزنه پا میشه میره، بعد میره برام فلان مرد هرزه، زن هرزه، سینهش هم چاک میده. این کار رسانه است، این جاهلیت مدرنه، این جاهلیت مدرنه. زن یه کالای مصرفیه، ولی کالای مصرفی دیگه مثل قدیما نیست، یه بوته. حرف زیاد دارم دیگه، وقتمونم داره تموم میشه، میترسم بعضی از حرفا بمونه. یه کتاب خوبی رو معرفی کنم امشب بهتون، کتاب در بهشت شداد، یادداشت‌ها و رهاوردهای سفر نیویورک. آقای جلال رفیع که قلم خیلی خوبی داره، آثار دیگه هم داره که همه آثارشون آثار خوندنیه. این کتاب ایشون البته قدیمیه، این کتاب مال سال 69 ماست، 69 شمسی، که ایشون سفری به نیویورک داشته و ایامی رو اونجا بوده. 600 صفحه تقریبا خاطراتیه که از اون چند روز نوشته. کتاب بسیار قابل استفاده است. البته خب مطالب سیاسی، چون یه سری مسائل در مورد سازمان ملل و اینها داره، تیمی که رفته بودن برای سازمان ملل رفته بودن، بخش اول کتاب تو بحث فضای مسائل سیاسی و ایناست. بعد میاد یه سری مسائل فرهنگی رو که چیزایی که دیده و تحلیلایی که داره، تازه مال 30 سال پیشه، یه سری اطلاعات رو میده خیلی جالبه. بعد شما ببینید شهوت پرست کیه، هرزه کیه، میگه عرب شهوت پرست. بله ما الان ناقض حقوق بشریم، چون اینا بین ما قانونی نیست. ما داریم تحریم میشیم به خاطر اینکه اینا بین ما قانونی نیست. چرا اجازه نمیدی یکی ما چه دستشو اینجور کنه؟ بعد میگه عرب جاهلی شهوت پرست. این دردا رو آدم کجا ببره؟ بعد ذهنیت ها نسبت به عرب، نسبت به اهل بیت، تازه عرب جاهلیت، عرب زمان پیغمبر، سگ شرف داره به اینا. البته اینم بگم همه مردم اروپا این شکلی نیستن. اینم بله نکته درستی است، همونجوری که زمان جاهلیت هم مگه همه بچه‌هاشون رو زنده به گور می‌کردن؟ اگه همه دخترها زنده به گور می‌کردن که دیگه دختری نمون، دیگه نسلی نمون. اینقدر شما میگید آقا اون موقع زنده به گور می‌کردن، یه درصدی از مردم زنده به گور می‌کردن. خب چرا به پای همه می‌نویسی؟ این نکته رو داشته باشی، خیلی نکته مهمیه. چون بعضی در مورد غرب که حرف میشن میگه مگه همه غرب این شکلیه؟ ببینید آقا جان، نکته اینه، فرهنگ فاسد فرهنگیه که وقتی یه کار بد توش اتفاق میفته، وجدان عمومی تحریک نمیشه، موضع نمیگیره. چند سال پیش تو همین مملکت ما، تو یکی از این شهرهای آذری، یه بچه کوچیکی، آره اسمش یادم نیست، بگم احتمالا شما یادتون بیاد، دو سه سال پیش بود، یه مغازه داری، یه دختر بچه کوچیکی که بچه رفیقش بود، یادتونه دیگه، این گرفت تجاوز کرد و کشتش و انداخت توی زیرزمین، نمیدونم مغازه و کجا و اینا. یادتونه اسم دختری چی بود؟ کسی یادشه؟ حالا من اسم دختری یادم نمیاد. یادتونه مردم چی کار کردن؟ نمیدونم مشکیندش بود کجا بود. یادتونه مردم چی کار کردن؟ ریخ به همین شهر، مردم ریختن تو خیابون، میخواستن این بابا رو بگیرن آتیشش بزنن. این میشه جامعه سالم؟ بله همین کثافتکاری‌ها تو همه جای دنیا پیدا میشه، ولی جامعه سالم به محض اینکه میفهمه واکنش نشون میده. تو جامعه جاهلیت قبل پیغمبر بچه دختر بچه زنده به گور میکردن، کسی واکنششون نمیداد. الان این کثافتکاری‌ها میشه تو غرب، کسی واکنششون نمیده. بعضی عزیزان کاغذ دادن، نامه دادن، خانم عزیزی نوشتن که تو اقوام منو سرزنش میکنن که چرا من هرچی بچه به دنیا آوردم دختره. من واقعا دلم شکسته چیکار بکنم؟ خب اینم منطق جاهلیه. البته خوبیش اینه که شما این حرفو که بزنی عموم مردم با شما همدردی میکنن. عموم مردم وقتی این حرفو میشنن میگن عجب خانواده بی فرهنگی، عجب آدمای بی فرهنگی. ولی زمان پیغمبر اینجور نبود. رسما میومد دخترش رو زنده به گور میکرد، بقیه همونجوری مثل ماسو میسن نگاه میکردن. پس این شاخص جاهلیت اینه. زن میشه کالای مصرفی، یه ابزار شهوترانی. فقط الانی ها حرفه‌ای هم بلدن چه شکلی بسته بندیش بکنن، صداش در نیاد، کثافتاشو بپوشونن. ما تو سوئیس، تو بلژیک، باز یه کتاب خوبه دیگه به شما معرفی کنم، 976 روز در کوچه پس کوچه های اروپا. یارو وقتمونم تموم شده، باز زود جمعش بکنم بحثو. آیه دلاوری که از خبرگزاری صدا و سیما مدتی رو مأموریت داشت در بلژیک، این کتاب رو نوشته. بنده این حالا کلا که الحمدلله به لطف خدا مطالعات بنده زیاد و وسیعه، یعنی از 7 سالگی که یادم میاد که خوندن نوشتن یاد گرفتیم کتاب دستمونه. حالا بخشی از مطالعاتمون هم همیناست، یعنی این سفرنامه ها و این خاطرات هر چی دستم بیاد میگیرم میخونم. یکی از کتابای خوبم کتاب آقای دلاوریه، خاطراتشو از بلژیک نوشته، 976 روز در کوچه پس کوچه های اروپا، 3 سال اونجا بوده، خاطراتشو نوشته. یکی از خاطراتش اینه، میگه روبروی مترو فلان جای بلژیک یه بازاریه، ویترین داره که اینو خودشون هم گرفت پخش کرد، مستندشو گرفت پخش کرد. میگه مغازه داره، ویترین داره، زنا توش وایستادن، اتکت دارن، این زنا رو خرید فروش میکنن، ورکشاپه. میری پای صندوق حساب میکنی، میگه کدومو میخوای؟ میگه مثلا اون زرده بود اون وسط وایساده بود لاغره. میگه آ اون یکم گرونه، اون یکی بهت پیشنهاد میکنم سیاه ارزون تره. این غربه، این جاهلیته. بعد میگه شهوت پرست. بعد شهوت پرست رو به عرب میاد تا پیغمبرم میکشونه، تا ائمه هم میکشونه. این درد آدم کجا ببره؟ کار رسانه است. عرض من تمام، بقیش انشالله فردا یه سری نکات عرض بکنم. اهل بیت آقا جان، عزیزان من، زائران امام رضا، عاشقان امام رضا، همشهریای حرم نازنین امام رضا علیه السلام، ما خیلی به امام رضا علیه السلام مدیونیم. استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی آملی تو درس می‌فرمودن ما حرم اهل بیت که میریم در و دیوار رو می‌بوسیم. ایشون می‌فرمودن دلیلش اینه، می‌خوایم به امام رضا اینو بگیم، می‌خوایم بگیم اگه شما نبودید ما هم داشتیم مثل حیوان زندگی می‌کردیم، اگه شما نبودید ما هم داشتیم مثل حیوان زندگی می‌کردیم. ایشون این مثال هم جنس بازیرم هم زدن، فرمودن اگه این اهل بیت نبودن الان بین ما هم قانونی بود، رایج بود. پسر دبیرستانی میومد میگه من ازدواج کردم با فلان همکلاسیم، با فلان پسر همکلاسیم ازدواج کردم، چیزی که انقدر رایج. این به لطف زحمت اهل بیته که همین قدی که مونده، حالا همینش هم باید اصلاح بشه. ما معایب بینمون زیاده تو فرهنگمون، اشکال زیاده، همین قدی که داریم از اهل بیته، از زحمات اهل بیت. به ما یاد دادن زندگی کردن و مثل آدم زندگی کردن. ادب امام رضا رو ببینید تو تاریخ، تو مقاتل و سیره هایی که نوشتن. میگه حضرت وقتی یه کسی صحبت میکرد، آقا اون دوران با اون وضعیت فرهنگی چه جواهراتی بودن این اهل بیت که الان بین ماها اینا واقعا عجیبه ای کسی اینا رعایت بکنه. میگه وقتی کسی صحبت میکرد حضرت کامل گوش میدادن، حرفشو قطع نمیکرد. لم یقطع کلام احد، هیچ وقت ما ندیدیم امام رضا حرف کسی رو قطع کنه، هیچ وقت ندیدیم پاشو جلوی کسی دراز کنه، هیچ وقت ندیدیم آب دهان بندازه. اینا سیره یکی از امام رضا علیه السلام گفته. مهمان اومده بود برای حضرت، این شمع که جلو مهمان گذاشته بودن کمسو بود، هی روشن خاموش میشد، شمعه داشت خاموش میشد. این راوی که مهمان بوده میگه من بلند شدم برم شمعو درست بکنم، دیدم حضرت پریدن به سمت شمع، شمعو روشن کردن. فهمیدن ما اهل بیتی هستیم که اجازه نمیدیم مهمون تو خونه ما زحمت بکشه. مهمون نباید تو خونه ما دست به سیاه و سفید بزن. این روایت رو یه وقت دیگه براتون خوندم. رفته بود امام رضا علیه السلام حمام، تو قصرها حمام بود. حضرت پرسیده بودن که حمام عمومی تو شهر کجاست، تو مرو. به حضرت نشون داده بودن، گفتن فلان جا حمام عمومی. یه حضرت با سیمای مبدل تک و تنها بدون محافظ راه افتادن، رفتن حمام عمومی. یه سربازی داشت خودشو میشست. ببین کی یعنی اهل بیت، چه جواهراتیه. یه سرباز داشت خودشو میشست، میخواست پشتشو کیسه بکشه، نمیشناخت حضرتو، حضرت هم مخفیانه اومده بودن. اصلا تعبیر روایت اینه، گمونی نمیداد که یکی از سران مملکت بیاد حمام عمومی. تعبیر روایت اینه، اصلا به ذهنش نمیومد که ممکنه تو حموم یکی از مسئولین پیدا بشه. میگه برگشت به حضرت گفتش که آقا میشه پشت منو کیسه بکشی؟ حضرت فهمیدن چرا نمیشه. حضرت شروع کردن کیسه کشیدن. یکی از این شخصیت‌های دیگه که میشناخت حضرتو وارد شد، میگه به این سرباز تشر زد، گفت تو خجالت نمیکشی نشستی پسر پیغمبر پشت تو رو کیسه میکشه؟ گفت برو آقا، پسر پیغمبر کیه؟ گفت ایشون علی ابن موسی رضا است. افتاد به پای حضرت، گفت آقا چرا به من نگفتید؟ تعبیر حضرت خیلی جالبه. حضرت فهمیدن چرا وقتی یه بنده خدا از من حاجتی داره، درخواستی داره، من بر رد کنم؟ چقدر اینا برای آدمیزاد ارزش قائله، چقدر اینا انسانن دیگه. حالا فرصت نیست بیشتر توضیح بدم، باش انشالله طلبتون یه وقت دیگه مبسوط‌تر صحبت بکنیم. حالا عزیزمون هم سوال دارن، انشالله یه وقت دیگه، وقت گذشته، روزه رو بخونم و مجلس رو تحویل بدم. میدونم بحث دامنه داریست و طبعا عزیزان سوالاتی دارن، انشالله یه وقت دیگه بتونیم خدمت عزیزان باشیم، این بحث رو بیشتر از این ادامه خواهیم داد. بله دیگه اینا درد و دلای ما هم هست حاجا. بله این درد و دلا، درد و دلای مشترک. انشالله با آبروی امام رضا سایه مشکلات از سر این مردم برداشته بشه. واقعا مردم ما، این عاشقای اهل بیت، لیاقتشون خیلی بیش از این هست. ما این زندگی که الان داریم، این مسئولینی که الان داریم، شأنمون و لیاقتمون خیلی بیش از این هست. انشاءالله با آبروی امام رضا درست میشه، انشاءالله درست میشه. درد ما این آقا، این اهل بیت رو از ما گرفتن، این قصه ماست، این مظلومیت این اهل بیت، قربت امام رضا علیه السلام. شما ببینید هر بزرگی، هر شخصیتی بخواد یه سفری انجام بده، کلی آدم دور و برشن، پشتشو میگیرن، میان تحویلش میگیرن، احترامش میکنن. کدوم آدم رو دیدید؟ یه مسافر معمولی، یا آدم معمولی وقتی سفر میخواد بره تو مدینه، میره اول کنار مزار رسول الله خداحافظیشو میکنه، وداعشو میکنه، بعد میاد تو خونه به زن و بچه رو میکنه، میفهمد بیاین برای خداحافظی. معمولا آدم وقتی سفر میخواد بره، زن و بچه اگه کسی هم گریه بکنه، میگه آقا گریه نکنید، ایشالله برمیگردم، اینا رو آرومشو میکنه. امام رضا علیه السلام رو کرد به زن و بچه، فرمود هر چی میتونید پشت سر من گریه کنید. گفتن چرا آقا جان؟ فرمودن این دیگه دیدار آخر ماست، من از این سفر برگشتی ندارم. این زن و بچه یه دل سیر تو بغل امام رضا گریه کرد. دیدار آخر هم بود، مثل فردا جواد الائمه اومد کنار بدن بابا، از اون دیدار به این دیدار به حسب ظاهر دیگه دیداری نداشته. یه ماجرا براتون بگم عزیزان، با همین گریه بکنیم، شب آخر ماه سفر، روزه آخر ماه سفرمون هم همین باشه. امام رضا علیه السلام وقتی مدینه بودن، هارون الرشید دستور داد به یکی از سربازاش، این سرباز اسمش جلودی بود، عزیزان من دل بدن، تا عمق وجودمون رو می‌سوزونه این داستان. امشب یه اشک پاک و نازی بریزیم برای مظلومیت امام رضا علیه السلام. یه سربازی داشت هارون الرشید به اسم جلودی، بهش دستور داد گفت میری پشت در خونه علی ابن موسی، خونه رو به آتیش میکشی. سر یه ماجرای جلودی اومد پشت در، امام رضا با خبر شدن که اینا پشت در رو گرفتن. حضرت اومدن پشت در، فهمدن چی میخوای؟ گفت من مأموریت دارم خونه رو آتیش بکشم. حضرت فهموندن ببین من اگه یه تعهدی به تو بدم قبول میکنی؟ گفت چیه؟ حضرت فهموندن من خودم قول میدم شما رو به خدا این روزه رو داشته باشه شب آخر ماه سفر. حضرت فهموندن من خودم قول میدم برم خونه، هر چی لباس، انگشتر، گردنبند، گوشواره برای این زن و بچه هست وردارم برای تو بیارم، تو خونه نیا، این زن و بچه من نترسن، حراس به دل اینا نیفت. یکم فکر کرد گوه اشکال نداره بده. میگه حضرت رفتن تو خونه، هر چی بود ورداشتن آوردن و تشکر کردن، فهمودن ممنونم که زن و بچه منو نترسونده، این خونه رو آتیش نزد. اینا رو تحویلش دادن رفت، ماجرا گذشت. چند وقت بعد امام رضا علیه السلام تو مجلس مأمون بودن، جلودی یه کاری کرده بود، مأمون از دستش ناراحت بود، جلودی رو وارد مجلس کردن. مأمون برگشت گفتش که من در مورد تو میخوام حکم بکنم، ولی میخوام حکم رو واگذار کنم به علی ابن موسی. هر حکمی که علی ابن موسی بکنه من همونو در مورد تو انجام میدم. جلودی با خودش یاد اون روز افتاد که اومده و پشت در خونه امام رضا، نمیشناسن دیگه امامو، با خودش فکر کرد که الان این آقا علیه من حکم میکنه، چون اون روز هرچی گوشواره و دستبند بود من بردم، الان علیه من حکم میده. مأمون داشت در گوشی با امام رضا حرف میزد، جلودی یهو برگشت داد زد گفت هر چی علی ابن موسی میگه برعکسشو انجام بده. مأمون گفت مل اون، تو مگه میدونی آقا چی گفت؟ گفت حتما علیه من حکم کرده. گفت بدبخت، علی ابن موسی داشت تو گوش من میگفت اگه میشه به خاطر من ازش بگذر، یه روز اومد پشت در خونه ما، بهش گفتم میشه خونه رو آتیش نزنی؟ میشه این بچه رو، زن و بچه رو نترسونی؟ قبول کرد، من میخوام شفاعتش رو بکنم. ببینید این خانواده کیان که اگه کسی دست رو زن و بچهشون بلند نکنه ممنونشه. کسی تازیانه نزنه، کسی آتیش نزنه، کسی گوشواره از اینها نکشه. آماده اید با این روزه مجلس رو تمام کنیم، شب آخر ماه سفره. کاروان اسرای کربلا رو رسوندن به مدینه، هر کی آماده است بسم الله، سفره محرم و سفر داره جمع میشه. عزیزان من، کیا سال بعد هستن گریه کنن برای ابی عبدالله، کیا سال بعد هستن زیارت اربعین برن؟ کیا سال بعد هستن شهادت امام رضا رو درک کنن؟ تموم شد ماه صفر. یزید دستور داد گفت کسایی رو با این زن و بچه بفرستین که بد دهن نباشن، بد دست نباشن، دست رو این زن و بچه بلند نکنه. و دستورم داد هر چی که به تاراج بردن از این زن و بچه، علنگو، گوشواره، دستبند، همه رو برگردونن. روایت اینه میفرماید که به محض اینکه این خانواده رسیدن مدینه، امام سجاد علیه السلام دیدن زینب کبرا صداشون میکنه، اومد خدمت عمه جان. جانم عمه جان، میگه حضرت یه صندوقچه‌ای در آوردن دادن به امام سجاد، فرمودن اینو ببر بده به اون ساروان. عرض کرد چیه اینا عمه جان؟ فرمود اینا اون طلا و جواهرات و گوشواره هایی که از ما به غارت برده بودن به ما برگردوندن. عرض کرد عمه جان این برای چیه؟ فرمود برو بهش بده بگو عمم تشکر کرد دیگه رو بچه های حسین دست بلند نکردی، دیگه سیلی نزدی، دشنام نگفتی، بددهنی نکردی. میگه امام سجاد اومدن صندوقچه رو تحویل دادن. این گفت برای چیه؟ حضرت فرمودن برای اینه. نشست تو سرش زد، گفت ما یه همچین خانواده ای رو اینقدر سیلی زدیم، همچین خانواده ای رو اینقدر تازیانه زدیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.